بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شب قبل زودتار مجلس. و فی تخیر الزوج لو فسخت المسما وجهان من التزامه به حکم العقد و هازا من جمله احکام تا اینجا خوندین و علل قول به تخیرها، درست، و علل قول به تخیرها فی المهره یثبت لها مهر المثل و فی توقف ثبوته علی الدخول ام یثبت به مجرد العقد قولان و فی تخیر الزوج لو فسخت المسما وجهان من التزامه به حکم العقد و هازا من جمله احکامه و من دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا. فرمودن که ولی و وکیل حق ندارد که به کمتر از مهر المثل اون مولا علیها را به ازدواج غیر در بیارد یا برای مولا علی دیگری را به زیادتر از مهر المثل یا اشخاص معیوب عقدش را بخوند، و اگر این کار کردن، یعنی دختر غیر بالغه خودش را به کمتر از مهر المثل به عقد دیگری در آورد، به عقد دائم، بعد این دختره که بزرگ شد به حد تکلیف رسید، فرمودن مخیر است. در تخییرش هم سه وجه، عبارت مصنف همون که مخیره، ندارد مخیره در چی، لکن به حسب فتوا یکی مخیر است، هم به هم بزند مهر را، هم به هم بزند عقد را. دوم مخیر است، به هم بزند مهر را دون عقد را. سوم اصل تأخیر ندارد، لازمه. حالا بنابر این که بگیم که مخیر است در خصوص مهر که قول ثانی باشد، اصلش بلا مهر نمیشد باشد، چون عقد نکاح دائم ذکر مهر شرط نیست، لکن اگر دخول محقق شد مهر مثل باید باشد. اون وقت اگر این مهر مسما را به هم زد، میفهمان مهر مثل ثابته. و فضلا این مهر مثل اینجا با مهر مثل جای دیگری که معمولا مسما را یه اسمی قرارداد مثلا چیز میکنند و خودشون حاضر میشن، غیر از این است که ولیش این کار کرده، اون وقت در خصوص اون جایی که خودش بدون مهر به عقد غیر در بیاد، این مهر المثل است و مهر المثلش هم توقف دارد بر دخول. یعنی اگه مدخول بها شد، مهر المثل بر ذمه زوج میاد در اون جاهایی که خود طرفین هر دو بالغند و عاقلند و بخت. و اما در این جایی که ولی این کار کرده، این توقف بر دخول دارد یا این مطلقا مهر المثل دارد، این میفهمان وجهان است. به مجرد اینکه عقد خونده شد مهر المثل بر ذمه زوج میاد، یا اینکه توقف دارد این ثبوت مهر المثل بر دخول به اون مرأه، این فتوا نمیدن، میفهمان قولان. چانچه فرع دیگری که بازم محل توقف است این است که اگر اون مهر المسما را زوجه به هم زد، یعنی فسخش کرد، اون وقت زوج چی؟ ملزمه که اینه که به هم زده دیگه روی حرفش وایسته یا نه. اگر اون مهر المسما را به هم زد، زوج هم از حالا به بعد اختیار فسخ دارد، زوج میتوند که فسخ بکند. اینم میفهمم وجهان. وجه این که این شخصی که حاضر شده است که ازدواج کند این را ملتزم به لوازم عقد شده است و ملتزم به احکام عقد، از جمله احکام عقد نیست که خب این یکی از مسائلش این است که اگر این دختر بزرگ شد و دید مهرش کمه، شرعن حق دارد که به هم بزند. این آدم با این فرض که شرعن حق دارد به هم بزند، ملتزم شده به احکام این لازمه به هم زدن او، این است که این هم خیار داشته باشد، به جهتی که از لوازم تخیر مرأه در مهر المسمى که حق دارد فرض بکند مسمى را تا مهر المثل بر ذمه زوج بیاد مع دخول یا مطلقا، از لوازمش این است که مردم اون وقت تخیر داشته باشد. از این جهت بگیم که اگه او فسخ کرد مهر را، این هم میتواند فسخ بکند اصل عقد را، به جهتی که مشروط به این شرط بوده که با این مرد باشه. و از اون طرف خود مرد اقدام کرده بر مهر قلیل، و اگر اقدام کرده است بر مهر قلیل، اون زن فسخ کرد و حالا مهر کثیر را، مهر المثلش مثلا اکثر از اون مهر المسماست، این برخلاف رضایت زوج می شود. وقت لازم نیست که کسی که اقدام بر قلیل می کند اقدام بر کثیرش هم راضی باشد. پس وقت بگیم که این حق ندارد که فسخ بکند، یعنی زوجه اگه فسخ کرد، زوج بگیم دیگه تخیل در فسخ ندارد، برای اینکه خودش اقدام بر قلیل کرده، لازمه اقدام بر قلیل این نیست که راضی به کثیر هم بشود. پس در اصل مسئله فسخ زن که بزرگ میشد فسخ میکند، دو وجه هست نسبت به تخیر مرد. آیا ملزم است مرد همونی را که او اختیار کرده اینم روی حرفش وایستد، یا ملزم نیست؟ اینم فیه وجهان است. اینم تتمه مسئله. میفهمان که و علال قول به تخیره ها، یعنی سه وجه که در مسئله ذکر شد، یکی تخیرش است در مهر و عقد معن، یکی تخیرش است در خصوص مرد دون العقد، و یکی عدم التخیر. بنابر قول وسطی که تخیر در مهر دارد، یثبت لها مهر المثل، ثابت می شود برای این زن مهر المثل. حالا این مهر المثل به مجرد عقد است یا اینکه بعد از دخول؟ اینم قولان. و فی توقف ثبوتی، و در توقف ثبوت مهر المثل علی الدخول، ام یثبت یا اینکه ثابت می شود مهر المثل به مجرد العقد، قولانه و ایشون فتوا نمیده. و فی تخیر زوج لو فسخت المسمى وجهانه، و در اینکه زوج هم مخیر است اگر مسمى را فسخ کرد، اینم بگیم مخیر در اصل عقد. دو وجه هست. من التزامهی به حکم العقد، از اینکه زوج ملتزم به حکم عقد شده، یعنی اینکه عقد خونده است بر مادون مهر المثل، خب به التزام به شیء میگن التزام به لوازم شیء، اون وقت این که ملتزم شده است به مادون مهر المثل، مثل این که ملتزم شده است به حسب توضیح بعضی حواشی، ما یترتب علیه را، کسی که چیزی را ملتزم میشد، ملتزم به اون چیزهایی که مترتب بر اون میشود هم شده است، ولو مستقیمن ملتزم به این شده، لکن لازمه التزام به این، التزام به لوازمشه، که عبارت معروفیست بین علما، میگن التزام به شی التزام به لوازمش، لوازمش لاینفک از ملزومه دیگه. پس از جمله لوازم این تخیر مرأه در فسخ مهر مسمى این است که اینم بتواند فسخ بکنه. من التزامی به حکم العقد، به حکم عقد ملتزم شده، و هازا من جملت احکامه، یعنی حق الفسخ که او که فسخ میکند مهر المسمى را، اینم فسخ بکند مهر المثل را. مثلا اینطوری بگیم، حاشیه ها اینجوری معنا کردن که فسخ یعنی فسخ مهر المثل، و هازا من جملت احکامه. و از اون طرف و من دخولهی علی المهر القلیل، از این که این اقدام کرد، دخولهی یعنی اقدامهی، این خودش اقدام بر مهر قلیل کرده و نسبت به کسی بهش لازم نی، فلا یلزم منه الرضا بالزائد جبرن، پس لازم نمی آید از این رضایت مرد به مهر قلیل به این که الزامش کنیم جبرن راضی به مهر المثل بشه، و با اینکه اون کثیره. وجه اول این است که خب لازمه این که دون مهر المثل باشد، تخیر مرعه است. تخیر مرعه اون وقت لازم است ثبوت مهرور مثل، پس باید مهرور مثل بماند. و از این طرف نه این راضی به قلیل شده، رضایت به قلیل ملازمه با رضایت به زائد بر قلیل ندارد. این هم ایشون فتوا نمیده، هم فهمان وجهان رو رد میشه. ولو کان العقد علیها بدون مهر المثل علی وجه المصلحه، این در زمینه ای بود که ولی و یا وکیل که این دختر خودش را یا موکله خودش را عقد خونده است به کمتر از مهر المثل، بر خلاف مصلحت این مولا علیها باشد. اما اگه مصلحت باشد به این که این غیر از این کسی دیگه پیدا نمیشه این را ازدواجش کنه، مثلا این بعض نواقصی بعضی اخلاقیاتی دارد که این مقدار مهر را این حاضره، اگه خواست عاشق متعارف مهر بگیره کسی حاضر نی، وقت این مصلحت این است که خود این نموند. در روایت دارد که بنات مثل ثمار اشجار میمونند، ثمره وقتی که بر بالای شجره به رسید باید چیدش، اگر نچینید ضایع میشه. اینا هم تشبیه شده به اون که ضایع میشه. حالا این ولی مصلحت میدونه که این مولا علیها را اگر نگه داره تا یه مرول مثلی پیدا باشد این ضایع میشه، ولی زا مصلحت نونست است این ازدواج بده بدون مرول مثل. آیا اینجا حکمش چجوریه؟ میفهمان که ولو کان العقد علیها بدون مرول مثل علی وجه المصلحه، اگر عقد بر این بنت به کمتر از مرول مثل بر وجه مصلحت باشد، بیان مصلحت اینه به انکان هاز از زوجو به هاز المقداره یا به هاز القدره اصلح و اکمل من غیرهی. گاهی وقتا مصلحت در طرف زوجه، یه آدم مثلا صحیح حسابی متشرعی پیدا شده و یه آدم غیر متشرعی هست که چهار برابر مهر اینا زیاد میکنه، اما این مصلحت اینه که یه هم چاده میباشد آدم خوب بهتر از پول زیاده، وقتی این مصلحت میدونه برای اینکه به آدم خوب بدهد ولو مهرش کم ده، یا اینکه به آدم بد بدهد ولو مهرش زیاد. ولی وقت مصلحت میدونه که به این که خوب کمتر از مهر بهتر از اون بد بیشتر از مهره، به انکان هاز از زوجو به هاز القدره اصلح باشد و کاملتر باشد نسبت به حال زن من غیرهی به از عافه، این اصلح و اکمل است از غیر این زوج به چندین برابرش. این یک مثال برای اینکه مصلحت بوده او لاسترارها الی الزوج، یا اینکه این استرار به زوج دارد ولم یوجد الا هذا به هذا القد، و زوجی پیدا نمی شود مگر همین زوج اونم به این قد، وقت مصلحت اینست که به این بفروشن دیگه. مثل اینکه آره گروبا که می شد این میوه ها را ارزون میکنن، داد می زنن که های تموم شد های ارزون شد، به اونه فردا صبح کلی خراب میشه. حالا نیمه مشتری آدم پیدا بکنه بهتره یا به کلی فاسد بشه، اگه این نگه داره تا اون درست بشه خب به کلی ضایع میشد و مفاسدی دارد. و رضا در حدیث شریف دارد که اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، اگه یه کسی آمد خواستگاری شما که شما دیدید اخلاقش درسته دینش هم درسته، فزوجوه و الا تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، و الا فساد در روی زمین میشه، فساد نوعی. حالا شخصی ممکنه یه نفر فساد نداشته باشه، اما این حکم عمومیه نوعیه، یعنی به حسب نوع اینجوریست که خواستگار که میاد دین داشته باشد و اخلاقش این دو کلمه درست باشد، فزوجوه و الا تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. اما اگر این ولی خواسته باشد مراعات کند تا یه نفر مهر زیادی مناسب این پیدا باشد، این ضایع میشه، از این طرف زودتر میفروشد که ضایع نشه، این مانعی که ندارد که میفهم. این هم مصلحته او لزترار این به سوی زوج و یافت نشود الا این زوج به این قد او غیر زاله، یا غیر از این نوشتن من المساله، مثل سایر مسالهی که ولی میبیند و فلان. خب ففی تخیرها قولان، در همچه موردی که ولی مصلحت میدیده بازم این مثلا بزرگ شد و گفت که مثلا یا من راضی نیستم این مرا، آیا مخیره؟ میفهمان قولان، یا این موکله مثلا فهمید و دید که مهرش کمه، آیا تخیر دارد یا نه؟ والمتجه هنا عدم الخیار، متجه در اینجا عدم الخیار است، کما ان المتجه هناک ثبوته، چنانچه متجه در اونجایی که غیر مصلحت بوده ثبوت الخیار بود، اینجا هم متجه ثبوت الخیار است، عدم ثبوت الخیار است. این در صورتی که مزوجه بدون مهر المثل باشد. و اما تزویجها به غیر الکفل او المعیب فلا شبهت فی ثبوت خیارها فی اصل العقد، اما اگر چنانچه تزویجش کند او را به غیر کفل، نوشته است ایل عرفی او شرعی الذی هو المؤمن، بله لش شرعی الذی هو المؤمن او فیه از فیه یبطل العقد. بله کفر که المسلمون بعضهم اکفاء و بعضن، و این شاید بعدها میاد مسئله کفر که تزویج به کفر و مراد از کفر چیه. کفر خاطر جمع در اصل اسلام باید هم کفر باشن، برای اینکه تزویج زن مسلمان به کافر یا تزویج مرد مسلمان زن کافر را این جایز نیست. و اما کفر در مذهبم شرط یا نه محل خلافه، که مثلا شیعه با سنی ازدواج کند یا زن سنیه را شیعه بگیرد یا دختر شیعه را به سنی تزویج کنند، این محل خلاف است که اینم هم کفر یا نه. زائد به این دو کلمه آیا در سایر چیزها هم باید کفر باشه؟ مثلا این مثلا از طایفه کذا است، از طایفه مثلا از مقامات عالیه دارن، اون یکی ندارد، آیا اونا شرط یا نه؟ این هم یه خود یکیش محل خلافه. از شیخ طوسی علیه الرحمه نقل شده است که ایشون فهموده است که کفر شرط در این جهاته. بلی در جهت اینکه قدرت بر انفاق داشته باشد این شرطه. یعنی یک کسی آمده خواستگاری که خودش آسمون جل است و هیچی نداره، خواه این واجب آدم خواستگاری مثلا چیز کند اجابت کند، میگن نه، و شرطش نیست که قدرت بر خرج این داشته باشد. اما حالا مطابق مقامات این نیست و مقامات این اینا دیگه زیادی از علما میگن شرط نیست الا اونطوری که من یادم هست از شیخ طوسی، حالا مسئلهش بعد انشاءالله میاد. حالا اون جاهایی که ما گفتیم کفر شرطه، اگه این ولی تزویجش کرده به غیر کفر، حالا این بعضانی که بزرگ شد یا این موکله مثلا فهمید میتواند که به هم بزند و اصل مهرش که بحث که در مهرنی عقد به هم بزند یا نه. ایشون میفهمان اشکالی ندارد در اینکه میشد عقد به هم بزنه، به جهتی که اگر کفر شرط باشد و این به غیر کفر ازدواجش داده است، این میتوند که عقد فسخ بکنه بگه و میتواند هم قبول کند بماند و میتواند هم فسخ بکنه بدون طلاق، بگه فسخت و من مثلا نمیخوام این عقد را این ازدواج را. اما تزویج اون مرعه را به غیر کفر یا به یه شخصی که معیوب است فلا شبهت فی ثبوت خیار اون مرعه فی اصل العقد، یعنی مهر نه خود عقد، و کذا القول فی جانب طفل که پسره بزرگ میشد میبینه یه دختر غیر کفری را به عقد این در آوردن، اینم میتواند که بزرگ شد فسخ بکنه. ولو اشتمل علی الامرین، اگر هم مادون مهر المثل است و هم معیوبه، اگه معنای امرین این باشه، و یا اینکه امرین دو جانبی معنا کنه، یعنی نسبت به دختره کمتر از مهر المثل، نسبت به پسره هم کفرش نیست، اون وقت اون نسبت به عقد حق دارد که به هم بزند، اینم نسبت به مهر حق دارد به هم بزند. مثلا اگر شانسی این دختره را کمتر از مهر المثل پدرش به عقد این در آورده و حالا که بزرگ شدن، اون میتونه بگه من این مهر نمیخوام و میتونه هم همون امضا کنه. حالا اگر امضا کرد، بعضانی که امضا کرد، این پسره میبینن اون دختره کفرش نیست، میتونه اصل عقد به هم بزنه. این مراد از امرین یعنی جانبین، یا نه همون از یک جانب مشتمل بر امرینه، هم کفرش نیست هم مادون مهره، میفهمان هر دوش جایزه، هر دو خیارین اینجا هست، هم خیار در مهر هست هم در خیار در عقد. ولوش تمل اون عقد، عقد ولی بر امرین، یعنی هم مادون مهر المثل و هم مادون غیر کف، ثبت تخییر فیه ما در هر دو. و عبارت الکتاب فی اثبات اصل تخییر فیه ما مجملتون، مصنف یک کلمه فرموده و رد شده، گفته و کذا و لا یزوج الولی، تا اونجایی که فهمیده و کذا لا یزوج الولی الطفل به ذات الله فیت خیار، این فیت خیار با همه این فهماشات شهید ثانی میسازه، فیت خیار و فلما فیت خیار در اصل عقل، یه تخیر ارز کنم که مبدلش کند به مهر المثل، یا اینکه اون یکی مخیره، اون دختره مخیره، پسره مخیره. میفهمان عبارتشون مجمله، عبارت مصنف نسبت به این مسئله اجمال دارد. و عبارت الکتاب در اثبات اصل تخییر فیه ما، یعنی هم در مادون مهر المثل و هم در غیر کف، مجملتون تجری علی جمیع الاقوال، با همه اقوال جور در میاد. فی تخیر به جهتی فی تخیر فی المهر میشد، فی تخیر فی العقد میشود، فی تخیر فی ما میشود، با هر سو جور در میاد. السادسه عقد النکاح لو وقع فضولن، عقد نکاح اگر واقع شد فضولن. این یکی از مسائلی که تقریبا محل اشکال نیست، نست که عقد نکاح در خصوص عقد نکاح فضولی بردار هست، یعنی عرض کنم که در عقد بی یقدر محل خلاف هست، اما در عقد نکاح چون که روایت وارد شده گفتن که اگر فضولن زنی را عقد بخونن برای مردی، بعد به مرد بگن فلون زن را عقدش را خوندیم برای تو با اذن زن و از جانب زوج فضولن، مرد امضا کرد عقد درست. بالعکسش یک زنی را فضولن به عقد یه مردی در بیارن، بعد به اون زن بگن تو را خوندیم برای فلون کس، همسایتون که میشناسه، اونم امضا بکنه، اینم باز درسته. چه از جانب این چه از جانب این مردی را زنی را برای مردی فضولن من الجانبین عقد بخونن به هر دو طرف که بگویند و امضا بکنن درسته. بفض شرطش این است که اول رد نکنن، بگن کی گفته بود فضولی موقوف مثلا، بعدن راضیش کنن، اون فایده نداره. اگر چانچه گفتن کی گفته بود مرا به ازدواج در بیارید، یا کی گفته بود برای من زن بگیری، این عقد باطله. بعدن ولی راضی هم بشه، بگه من صحت تچنی نچنانه، تا راضی بشه. راضی شد دوباره باید تجدید عقد بکنن. فضولی مشروط به عدم رد سابقه، یعنی اول رد نکند ثم امضا بکنه. میفهمان که عقد نکاهل و وقع فضولن از عهد جانبین باشد، یا زوج یا زوجه، یا من هما یعنی من الجانبین، از زوج زوجه هر دو، یقف و علل اجازه من المعقود علیه، توقف دارد برای اینکه اجازه بدهد اون کسی که معقود علیه هست، یعنی اون مرد معقود علیه هست، یعنی عقد بر او خونده شده، یا زن این کان کاملا، اگر معقود علیه بالغ و عاقل و مختار و این شرایط انشاء عقد برای او در او جمع باشد، او ولیهی، یا اینکه اگر اون دختر و پسر غیر بالغن فضولن عقد خوندن برای کسی دیگر، ولیش از بدهد، یا ولی او یعنی ولی معقود علیه الذی، اون چنان ولیی که لهو مباشرت العقد، پدر یا جد پدری اینه که قبلا گذشت. این لم یکون یعنی اگر خود اون معقود علیه کامل نباشد، یعنی لم یکون کاملا، ولا یبطل من اصلهی علی الاقرب، بنابر قول اقرب میفهمان که باطل نیست، در مقابلش قول دیگه است که نه، اصل عقد نکاح فضولی باطله. لما رویه، لما تعلیلی برای لا یبطله، لما رویه من ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی الله علیه و آله، یک دختر بکری آمد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فذکرت و یادآوری کرد که ان اباها زوجها، پدرش او را به عقد ازدواج غیر در آورده، و یه کاره ها و این بدش میاد، خوشش نمیاد، فخیره ها النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اسلام فرمود تو مخیری، میخوای امضا کن، میخوای امضا نکن. از خود همین روایت استفاده میشد که اذن پدر به تنهایی برای دختر باکره، معلومه این بالغه و عاقله و چیز میفهمیده دنیا چه خبره که اومده خدمت پیغمبر مسئلهشو بپرسد، پیغمبر فرموده که تو مخیری، و صرف ولایت تنهایی که باید نمیکنه، بلکه خود این دختره هم باید اذن بدهد، چنانچه فتوای امام الان اینجوریه دیگه، هم پدر باید اذن بدهد، هم اون دخترش که بالغه و باکره و رشیده و همه این شرایط داراست باید اذن بده. اون وقت این روایت یک دلیل اون فتواست، اما الان خصوص اینجا که این پدره پیغمبر را فضولی حساب کرده، فرموده با اینکه پدرش است دختر خودش را به عقد قید آورده، فرموده است تو مخیری، این حکم فضولی را دارد. یعنی بله، میفهمان فخیره ها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مخیر قرار داد و روا محمد ابن مسلم ان الباقر علیه السلام انه سئل، اینجا بعد از محمد ابن مسلم میشته انه کلمه ان زیادی باید باشه، سئل ان الباقر درست نیست، سأل الباقر اینجوری این درست. روا محمد ابن مسلم انه سأل الباقر علیه السلام، این یک جور، یا بگیم روا محمد ابن مسلم ان الباقر علیه السلام انه سئل ان رجل، اینطوری ها، از حضرت باقر سوال شد از مردی که زوجت هو امه، این دیگه ولایت هم که نداره، تزویج کرده او را مادرش و هو غایب، رفته بود مسافرت برگشت مادرش گفت برات زن گرفتم، قال ان نکاح جائز ان شاء الزوج قبل و ان شاء ترک، فرمود نکاح خود عقد نکاح که خونده لغو نیست، جایزه، ولیکن مشروط به این است که اینم راضی بشد، ان شاء الزوج قبل، اگر خواست قبول میکند و ان شاء ترک، اینم دلالت داره به اینکه عقد فضولی لغو نی، بعد اگر چنانچه اجازه معقود علی زمین مشروط کافیه، و حمل القبول على تجدید العقد خلاف ظاهر، اونایی که میگن عقد فضولی باطله میگن حضرت که فرموده ان شاء قبل یعنی اگر خواست از سر بگیرد، اگر نخواست که چی بیدش کن، این خلاف ظاهره، قبول کند معناش نیست که ایجاب او را قبول کند، اون کاری که مادره کرده کار مادره را قبول کند، نه اینکه اگر خواست اثر بگیرد. حمل کردن قبول را که فرموده انشاء قبل بر تجدید عقد خلاف ظاهره. و روا ابو، اینم راجبه روایت سوم راجبه ولیه، روا ابو عبیدت الحذا فی صحیح، یعنی در خبر صحیح، انه سأل الباقر علیه السلام، ابو عبیده سوال کرده از حضرت باقر، ان غلام و جاریت، پسری و دختری، زوجه هما ولیان لهما، پسر و دختر هر کدوم ولی داشتن، ولی این پسره اون دختره را به اذن ولی او برای پسرش عقد کنده، زوجه هما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، و حالا که غلام و جاریه هیچ کدوم به ادراک نرسیدن، یعنی بالغ و عاقل نشدن، حالا عاقل هم باشن بالغ نشدن. فقال علیه السلام ان نکاح جائز، فهمود نکاح نفوذ داره، و ایهما ادرک، هر یک از اینا که زودتر یا با هم یا زودتر بالغ شد، کان له الخیار، حق دارد که به هم بزنه، حق دارد که بپذیره. اینم راجع به ولی، و حمل و حمل الولی هنا الا غیر الاب والجد به قرینت تخییر، این ولیگی که در اینجا دارد زوجه هما ولیان لهما، خب این دیگه اجازه که نمیخواد که الان مثلا از خونه که ولی ولایت دارد نسبت به دختر و پسر غیر بالغ، پس را اینجا فهموده به حد بلوغ رسیدن میتونن به هم بزنن یا میتونن راضی بشن، میفهمم ولی اصطلاحی اینجا مراد نیست، ولی شرعی، ولی عرفی، مثلا مادرش، برادرش، اونایی که عموش، دایش، اینا عرف مردم هم میگن ولایت دارد، ولایت شرعی ندارد، لیکن ولایت عرف عرفی دارد، لذا میفهمان همله، هم شده است ولی در اینجا بر غیر پدر و جد، ولی پدر و جد احتیاج به اذن بعدی ندارد، به قرینت تخییر، به قرینه این که امام علیه السلام فرمود ایهما ادرک کان له الخیار، و اگر ولی شرعی بود کان له الخیار نبود، و غیرها من الاخبار، و هی دالتون علی صحت نکاح موقوفن و این لم نگل بهی فی غیره من العقود، و این اخبار دلالت میکند بر اینکه نکاح در حالتی که موقوف بر اذن معقود علی باشد جایزه و نافذه، این اخبار دلالت میکند بر صحت نکاح در حالتی که موقوف باشد، و این لم نگل به اون عقد فضولی در غیر نکاح از سایر عقود، مثلا بیع فضولی، اجاره فضولی، اینا بگیم جایز نی، لکن اینجا باید بگیم جایزه، حالا اونجا هم که میگن جایزه مثلا معروف اینا، لکن اگر هم کسی اونجا بگه جایز نیست ملازمه نداره که اینجا بگه جایز نیست، چرا؟ باید اینجا روایات خاصه داره. و یدل علی جواز البیع حدیث عروة البارقی، اون وقت عقد نکاح خود درست، اما بیعش از کجا؟ میفهمان حدیث عروة البارقی در شرائع شاد، و کسی هم فرق نذاشته است به این که بین بی و فلان، و مسئله عروة البارقی معروفه که راویش بله روایتش را عامه نقل کردن، ولیکن علمای خاصه تمسک به او کردن، عروة البارقی را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر حسب روایت یک دینار بهش داد، فرمود اشتره لنا بهی شاتا، بخر به سبب این دینار برای من یک گوسفندی را. این عروه بارگی رفت تو این حشمدارا و اونجا که بودن، این دینار داد دو گوسفند خرید. پیغمبر فرمود یک گوسفند بخرید دو تا خرید. تورا یکیش را فروخت به یک دینار، یک دینار و یک دونه گوسفند آورد خدمت پیغمبر، هم پول پیغمبر برگردون هم یک دونه گوسفند آورد. پیغمبر فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، خدا برکت بده در این معامله ای که با دستت کرد. صفقه کنایه از این است که معامله ها که سر میگیره این دست به دمت هم میگه برو که خیرش را ببین، دستش را میزنه تو دست او شهر پی صدا میکنه میگن برو که خیرش را ببین. این میدون رود خونه این آدم تموشا کنن که گوسفندی ناگاهی معامله میکنن، تموم که میشه دیگه حالا به تو قبل تو خریدن میگه برو که خیرش را ببین، این هم سوار اسب میشه یا الاغ میشه یا گوسفند میشه و میداره میبره. روی این زمینه این صفقه تعبیر میکنه، به اعتبار اینکه دستش رو میزنه تو دست او صدا میکنه. صفقه به معنای صدا کردن دسته. اون وقت پیغمبر فرمود اون دستی که خورده به دست اون فروشنده، خدا به این برکت، به این صدا برکت بدهد. بارک الله فی صفقت یمینک، یعنی خدا برکت بدهد در اون صدایی که از دست راستت خورده به دست راست او، خدا به این صدا برکت بدهد. هم دینار رو برگردونده هم گوسفند رو آورده. علما تمسک کردن به این که هم بیع فضولی را میرسوند هم شراء فضولی، اما بیع شراء فضولی برای اینکه پیغمبر فرموده بود یک گوسفند بخر، این رفته دو گوسفند خریده، اون دوتاش میشد فضولی. بیع فضولی هم تو راه پیغمبر نگفت بفروش، که خودش فروخته و آورده، پیغمبر او را هم امضا کرده، پس هم بیع فضولی هم فرار. بر فضل نسبت به شراء شما بگید خب پیغمبر اجازه داده بود اشتر لنا بهی شاتن، شاتن بگیم اسم جنسه، شامل واحد و متعدد میشه. در شراش حالا کسی بگه فضولی نبوده، بهش خاطر جمع فضولی بوده تو راه که فروخته. پس بنابراین این حدیث عروه بارگی دلالت میکند بر اینکه بیع فضولی صحیحه. ایزن حدیث عروه بارگی فی شراء شاد در خریدن گوسفند، و ناگاهل باختصاص الحکم به ما، کسی که در نکاح فضولی و بیع فضولی بگه جایزه، اجاره فضولی، صلح فضولی، سایر معاوضاتی که مشتمل بر عوض معاوضه میگوید، کسی دیگه فرق نگذاشته، قائلی به اختصاص حکم به این دوتا، یعنی به نکاح و بینی، فاذا ثبت فیهما ثبت فی سایر العقود، یعنی در بقیه عقود معاوضات هم جایز میشه. بلکه ظاهر این عبارت مطلق عقود، امانت میگذارد، ودیعه میگذارد، مثلا آریه میگذارد، رهن میگذارد، همه اونا را اون طرف قبول بکند، فضولی این کار را بکند، بگد ما 50 تومن پول 50 تومن از یک کسی قرض کردیم، خونه شما را جلو گذاشتیم، اونم بگه قبول کردم، اینم این رهن فضولیه دیگه. اون وقت اینم باز همون به حسب عبارتشون میفهمن همه عقود فضولیش جایزه، بزنن که در این دوتا وقتی که حدیث داشته باشیم بقیه ملحق به این دوتا هم. نه گیل به اختصاصی به نکاح، بلی یک قولی داریم برای اینکه عقد فضولی اختصاص به نکاح دارد، و لهو وجه لو نوگ شفی، حدیث عروه برای این قول به اختصاص وجهی است اگر مناقشه در حدیث عروه بشه از جهت راویش، بگن راویش مثلا عامی بوده یا حدیثش معتبر نیست و فلان. و قیل یبطلان، بعضی ها گفتن که باطلند عقد الفضولی، بله به بطرانه، بله وقیل به بطران عقد الفضولی مطلقا، چه در بی چه در نکاح، استنادن الى ان العقد سبب للاباحه فلا یصح صدوره من غیر معقود علیه او ولیه لعلا یلزم من صحتی عدم سببیتی به نفسه. دو دلیل آوردن اینا، یک دلیلشون این است که اوفو بالعقود که دلالت داره به اینکه عقد که تمام شد احکامش دنبالش مترتب میشه، اون وقت من اگر مال شما را فضولاً بفروشم یا یک زنی را فضولاً عقد بکنم یا برای مردی فضولاً عقد بکنم، فرض این است که تا اون طرف اجازه ندهد این اثر مترتب نمیشد. ترتب اثر یعنی ملکیت در بیع، جواز ترتب آثار زوجیت در عقد نکاح توقف دارد بر امضاء معبود علیه. مادامی که معبود علیه امضا نکرده این آثار مرتب نمیشه. خب اگه اینجوری شد این برخلاف ظاهر ادله میشه. چرا؟ ظاهر ادله این است که به محض اینکه عقد تموم شد دنبالش بلافاصله اثرش هم مرتب میشه و اینجا وقت تخلف بین الاثر و المؤثر و تخلف بین السبب و مسبب میشه، تخلف بین العلت و المعلول میشه. خود عقد علتون از برای ترتب الاثر، وقت در اینجا علیت ندارد، اینجا توقف دارد برای اینکه اون صاحبش راضی امضا بکند. این یک دلیلشونه. میفهمان که استنادن الى ان العقد سببون برای اباحه، یعنی عقد نکاح سبب میشد که اون زن مباح بشد یا این ملک مباح بشد، فلا یصح صدور این عقد از غیر معقود ان، بدون کسی که از جانب او عقد خونده میشود یا ولی معقود ان. چرا؟ اگر این کار بشد لازم میاد تخلف بین الاثر و المؤثر یا علت و معلول یا سبب و مسبب. لئلا یلزم من صحتهی، تا لازم نیاید از صحت این عقد عدم سببیت عقد به نفسه. اگر ما بگیم که اینه هم عقد میخواد هم امضای بعدی، پس ما ظاهر ادله این است که عقد علتون تامه و سببون تامون و در فضولی سببون تامون نیست، عقد و رضای معقود ان یا معقود علیه. اون وقت این دو چیز میشد و حالا که ظاهر ادله این است یه چیز علتشه. لالا یلزم من صحت عقد عدم سببیت اون عقد به نفسه. این یک دلیل. دلیل دوم، و ان رضا المعقود ان اولیهی شرطون، و شرطون متقدم. میگن که شرط باید مقدم بر مشروط باشد و در اینجا شما این حرفی که میزنید لازم است که شرط مؤخر باشد. آدم نماز رو بخونه بعد وضو بگیره، خب این فایده نداره که نماز رو بخونه بگیم خب خدا یه نمازی میخواد یه وضو، حالا تقدم و تأخرش فرق نداره، نه اول نماز بخونید بعد وضو میگیره، این نمیشه. این شرطشه. معنای شرط نیست که در رتبه متقدمه است، باید که در رتبه متقدمه باشد تا مشروط تحقق پیدا کنه. رضایت مالک شرط انتقاله، رضایت زن یا شوهر شرط حصول محرمیت و اینجور چیزا. اون وقت اگر چنانچه ما قبلا عقد بخونیم بعدا شرطش میاد، این میفهمان جایز نیست، بزنید تأخر شرط ان المشروط لازم میاد. و انه یعنی دلیل دوم، رضا المعقود ان در عقد ازدواج یا ولی معقود ان شرطون، و شرطون متقدم. سوم، و ما روی من بطلان نکاح بدون اذن الولی، روایت وارد شده است که ایم امر این عقد بکند بدون اذن ولی فنکاح او باطل. اصل لفظ باطل دارد در روایت، اینم دلیل سوم. و ما روی از بطلان نکاح بدون اذن ولی. چهارم، و ان العقود الشرعیه تحتاج الى الادله، عقود شرعیه را کرارن علما فرمودن در خلال کلماتشون که توقیفیتون، یعنی خود به خود نمیشه آدم یه چیزی را بگد عقد بخوند و بگد این درسته و فلان، این توقیفیه، یعنی متوقف است برای اینکه از قبل شهر رسیده باشد. اون مقداری که از قبل شهر به ما رسیده است اینا میگن اون است که با هم خودشون بخونن و اما دیگری بخوند و بعد این اجازه بدهد، ما هم چه دلیل نداریم. عقود شرعیه تحتاج الى الادله، و این ادله منفیتون در مسئله فضولی. ایشون به نوع اجمال هر چهار تا جواب میده. ول اول عین المتنازع، شما که گفتید که سبب از مسبب جدا نمیشد و اگر جدا بشود لازمش نیست که عقد به تنهایی سبب نباشد، بلکه عقد و رضا که بعد میاد، عقد و رضا. و رضا عرض کنم که درست نیست پس این عقد فضولی. ایشون میفهمه این اول کلام کی به شما عرض کرده است که حتما عقد علت تامه است و حالت منتظره ندارد؟ این عین متنازعفیه، یعنی مصادره به مطلوب است، یعنی دلیل عین مدعاست، تصریف در حرف نباشد زیرا که در حرف تصرفی نیست. خب این عین دلیل در صرف میری، یعنی اینا اشکال میکنند در حاشیه که دلیل عین مدعاست. حالا اینجا بگیم که عقد فضولی درست نیست، به جهت این که آخه عقد فضولی درست نیست، آخه کلام در همینه که عقد فضولی چرا درست نیست. میگه به جهتی که درست نیست. چرا درست نیست؟ به جهتی که این رضایت بعدی که زمیمه شد اونم جزء المؤثره، و حالا اینکه عقد علت تامه است
میگیم نه، عقل در فضولی علت تامه نی، در غیر فضولی علت تامه است، چه معنی دارد؟ این یکی. ول اول این المتنازم و ثانی ممنون، رضای معقود در شرط است و شرط باید متقدم باشد. ما قبول نداریم که رضای متأخر شرط باشد. یعنی بگیم که هر شرطی، مگه در زن مستحاضه نگفتن که مستحاضه متوسطه یا مستحاضه کثیره روزه که میگیرد ماه مبارک رمضان، بعد زنی که غروب میشد افطار میکنه، نون رو غذا همه چی میخوره، نماز مغرب و عشا که میخواد بخونه دا، اگر غسل نکنه روزش باطل میشه، روزه ای که تا غروب گرفته و افطار کرده. اینا میگن شرط متأخر، یعنی روزه را جلو تا گرفته شرطش بعد میاد. عده زیادی از علما این را ذکر کردن که شرط متأخر معنی نداره، به جهت اینکه وجودن متأخره در عالم انشاءش دیگه، تفصیلش انشاءالله در کفایه آقایون میخونن، در عالم انشاءش تقدر متأخر نی، عالم انشاء عالم غیب و اراده علویه و ولویه و نبویه و نمیفران، در اون عالم تقدر متأخر زمانی ما نداریم، همش در عرض همه. وقت بنابراین مانعی نداره که در عالم انشاء و در عالم اعتبار یه چیزی را شرط کردن برای صحت یه چیزی، لکن در مقام وجود خارجی که میخواد وجود پیدا کند بعدا وجود پیدا کند، انشاءن اون دخالت دارد نه وجودن، اینم ممنوعه. و روایت عامیه، روایت هم که بطلان نکاح ایوم رجل مثلا عقد بدون اذن آفه نکاح و باطل، میفهمان عامه نقل کردن این را، سندش صحیحی. و دلیل موجودون، دلیل چهارون که گفتید تحتاج الال ادله و یه منتفیتون، دلیلش هم موجوده. امشب حالا اگه کم ترم شد من یه کاری لازمی داریم، فاتحه یکی از رفقا که هفته شد صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.